مجبوریم که خیلیاشو در خونه انجام بدیم. درس امروزمون فلسفه دو هست و احتمالاً همه مدارس و همه بچه ها باید تا سر درس 8 خونده باشن. بنابراین ما درس 8 رو که عنوانش هست عقل در فلسفه دو، با نگاه و مروری به درس 7 شروع میکنیم. خب یادتون هستش که تو درس 7 صحبت کردیم در این مورد که اولا بین عقل و فلسفه ارتباط لاینفکی هست، از این جهت که کار فلسفه اصلا تبیین عقلانیه و مسائل خودشون، یعنی روش فلسفه روش تبیین عقلانیه و مسائل بنیادین رو با زبان عقل بررسی میکنه و استدلال، و کلن فلسفه تاریخ فلسفه از زمانی شروع میشه که زبان اسطوره به زبان عقل تبدیل میشه و به خاطر همین به هر حال هرچند که بین همه دانش ها و عقل پیوندی وجود داره، ولی پیوندی که بین عقل و فلسفه وجود داره یک پیوند خاص هم هست. یادتون هم میاد که وقتی ما اینجا از عقل صحبت می کردیم، البته یکی از مسائل فلسفه هم عقل هست. خب یه مطلب دیگه این که توی درس گذشته خوندیم که عقل دو معنا یا دو تا کاربرد در فلسفه داره. یک معناش که خب معنای جا افتاده تریه و همه ما باهاش آشنا هستیم، عالی ترین قوه از قوای شناختی انسانه که درک کلی داره، تجزیه و تحلیل میکنه، استدلال میکنه، تعریف میکنه. یک معنای دیگه‌اش موجود مجرد بود، یعنی موجودی که فراتر از ماده و زمان و مکانه، که حالا ما توی تاریخ فلسفه می‌دیدیم که بعضی از فیلسوفان به این معنای عقل هم قائل شدن. این بعضی از همون ابتدای تاریخ فلسفه تقریبا ما در یونان باستان هم مثلا با هراکلیتوس و پارمنیدس می‌بینیم، بعدش با افلاطون این رو صراحتش رو می‌بینیم، ولی خب دیدیم که ارسطو هر چند که این معنای عقل رو قبول داره، تمرکزش بیشتر روی عقل استدلالی هست. خب الان ما در مورد عقل به معنای اولش، اون چه که حالا توی درس گذشته بود، لازمه که اینجا یک مرور زودگذری داشته باشیم. این که معنای اولش که چی بود؟ عقل به معنای قوه استدلال که عالی ترین وجه در واقع تفاوت و تمایز انسان از سایر حیواناته. این معنای عقل رو همه فیلسوفان قبول دارن و وجودش رو باور دارن. و دیگه این که این معنای عقل امر بالقوه، یعنی این که از ابتدا به همون شکلی که باید و به طور پرورش یافته نیست در افراد مختلف، و با پرورش و گذشت زمان و یادگیری و تمرین این به پرورش میرسه. خب نتیجهش این میشه که افراد مختلف انسان از نظر همون قوه استدلالی و عقلانیشون با همدیگه یکسان نباشن. یک مطلب دیگه که دیدیم این بود که عقل دقیقاً به همین معنا دارای دو حیطه است، عقل عملی و عقل نظری، که اینها رو اولین بار در واقع ارسطو تشخیص داد و کشف کرد. وقتی میگیم دو حیطه باید توجه داشته باشین که معناش این نیستش که عقل رو ما دو قسمت میکنیم، ما دو تا عقل داریم، دو نوع عقل داریم، به هیچ وجه معناش این نیست. معناش اینه که عقل انسان که یک حقیقت واحدی هست، حالا هر چی که هست، دو حوزه داره که در واقع یکی از این حوزه و حیطه ها به شناخت باید ها و نباید ها اختصاص پیدا میکنه، و این دانش هایی که مربوطه به این باید ها و نباید ها میشه دانش های عملی هستند. مثالی براتون میزنم، مثلا وقتی که ما میگیم که باید عدالت ورزید، عدالت امری خوب است، این درباره باید ها و نباید ها، این چه اون چه که ما می آموزیم برای آنکه به اون عمل کنیم و ذاتاً برای عمل کردن آموخته میشن، اینها رو میگیم دانش های عملی، مثل دانش اخلاق، مثل دانش حقوق. و وقتی عقل در این حیطه فعال هست بهش میگیم عقل عملی. ولی یه وقت هستش که عقل ما مشغول حوزه های دیگه ایه که به بایت ها و نبایت ها مربوط نمیشه، بلکه در حال شناخت هست ها و نیست هاست، یعنی واقعیت های هستی رو میشناسه. هرچند که انسان بعدن میاد از این واقعیت های هستی به نفع زندگی خودش و رفاه خودش و سعادت خودش استفاده میکنه، ولی اولا و ذاتاً در واقع اون شناخت برای عمل کردن نیست. علومی مثل ریاضی، فلسفه، علوم تجربی، جامعه شناسی، روان شناسی، همه اینا در حیطه دانش‌های نظری هستن. البته خب جنس واقعیت‌هایی که میشناسن با هم دیگه تفاوت داره. مثلا روانشناسی واقعیت‌های روان انسان رو بر اساس رفتارهاش بررسی می‌کنه. علوم ریاضی واقعیت کمیات رو بررسی می‌کنن و مثلا فلسفه اون چیزی که واقعیاتی که مربوط به وجود میشه و موجود از اون حیث که موجوده رو بررسی می‌کنه. که حالا پس این حیطه دانش‌های نظری رو پدید میاره. بعد دیگه چه مطالبی گفتیم که در واقع درس هشت ما بیشتر به این معنای فلسفه برمیگرده، هرچند که اون معنای اولش رو هم ما سر و کار داریم باهاش. معنای دومش عقل به معنای موجود مجرد بود. خب طبیعتاً اگر فیلسوفی اعتقاد به یک معنا این معنای عقل هم داشته باشه، معناش اینه که ماورا طبیعه رو قبول داره، یعنی جهان رو فقط در عالم محسوسات خلاصه نمیبینه. خب و دیگه این که باید بدونیم که یه همچین عالمی و همچین موجوداتی برای فیلسوفان معتقد به این موجودات و این عالم از طریق عقل اثبات میشه. یعنی این فیلسوفان با توجه به نوع جهانبینی و مباینی فلسفی و استدلال‌های برهانی که دیدگاهشون رو تشکیل میده به این نتیجه رسیدن که چنین موجوداتی باید در عالم وجود داشته باشن. بنابراین حتی اگر فیلسوفانی الهی باشند و این در واقع فیلسوفان الهی که معتقد به وحی و معتقد به پیامبری هستند، مثلا فیلسوفی مسلمان باشه یا مسیحی باشه یا یهودی باشه و به همچین موجوداتی اعتقاد داشته باشه، این اعتقاد رو در فلسفه از طریق عقلش اولا اثبات کرده و به دست آورده و البته دیده که خب اون وحی هم مطابقت با این داره، بنابراین تقلید مقلدانه این اعتقاد رو به دست نیاورده. مطلب دیگه ای که راجع به این عقل به معنای دوم عقل دیدیم که علاوه بر افرادی مثل فیلسوفانی مثل هراکلیتوس و افلاطون و ارسطو، تو ایران باستان هم ما بر اساس شواهدی که بود چنین در واقع موجوداتی رو در آثار حکیمان باستان مشاهده می کنیم که حالا شواهدش رو میتونین به درس هفت مراجعه کنیم و با دقت بیشتری ببینید. و البته باید شما دقت داشته باشید که وقتی که میگیم خیلی از مثلا از دوران باستان فیلسوفان معتقد بودن، نباید تصور کنید که خب پس به همون واژه عقل به کار می بردن. هر در واقع قومی، هر فیلسوفی طبق زبان خودش و زمان خودش اون واژه رو به کار می برده. مثلا هراکلیتوس از لفظ لوگوس استفاده می کنه و افلاطون از لفظ نوس استفاده می کنه و در فیلسوفان مسلمان اصطلاح عقل رو می بینیم. مطلب دیگه که اینه که این خصوصیات موجود مجردی که بعضی از فیلسوفان بهش اعتقاد داشتن چیه؟ یکی از خصوصیات چنین موجودی در واقع و مهمترین خصوصیتش که مجرد بهش میگیم اینه که فراتر از زمان و مکانه. وقتی که چیزی فراتر از زمان و مکانه، معنیش اینه که تغییر پذیر نیست و در مکان خاصی جا نمیشه. بنابراین ما نباید مکانی برای این موجودات در نظر بگیریم یا تصور کنیم، و اگر موجود اینطوری باشه یعنی تغییر پذیر نیست. هرچه که فیض الهی در واقع ایجاب میکرده از همون ابتدای آفرینش به اونا داده و نیازمند جسم و ابزار جسمانی نیست در کارهای خودش و در شناختهای خودش. یه مثالی میزنم برای اینکه منظور از این جمله روشن بشه. ببینید، ما میدونیم که طبق اونچه که فیلسوفان الهی میگن، انسان هم موجودیه که حقیقتش مادی نیست. یعنی همون جور که شما پارسال توی فلسفه یکتون خوندین تو قسمت حقیقت انسان، انسان موجودیه که در واقع حقیقت فرامادی داره، هرچند که جسمانی هم هست، یعنی میتونیم بگیم نیمه جسمانی و نیمه مجرده. خب ولی ما کارهای خودمون رو، بسیاری از کارهای خودمون رو، نه همش رو، به وسیله بدنمون مجبوریم انجام بدیم. باید زمینه‌های مادی و فیزیکیش آماده باشه. مثلا به طور طبیعی ما نمیتونیم بدون چشم ببینیم یا بدون گوش بشنویم. بنابراین ما میگیم که ما در کارهای خودمون نیازمند ماده هستیم و نیازمند جسمیم، ولی فرشتگان در دیدنهای خودشون، در آگاهیهای خودشون مطلقاً نیازمند جسم نیستن و جسمانی نیستن. بنابراین اینجا یه ارتباطی هم پیدا میشه و یه تفاوتش اینه که شناخت اونها حضوریه، یعنی بیواسطه است، از طریق مقدمات و به تدریج کسب نمیشه، به ابزار و مقدمات جسمانی نیازمند نیست و علاوه بر این مثل تفکر عقلانی ما هم نیستش که ما مقدمات رو کنار هم میذاریم. هرچند که انسان هم شناخت‌های حضوری داره، مثلا شناخت ما از خودمون، شناخت ما از حالت‌های درونی خودمون مثل شادی، غم، نگرانی و اینها شناخت حضوری هستش، ولی انسان همه شناخت‌هاش حصولی نیست. بسیاری بیشتر شناخت‌های ما شناخت‌های حصولی هستند.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
توجه به عقل و عقلانیت از چه زمانی در فلسفه آغاز میشه و چرا اصلا فیلسوفان به وجود میان و عامل مهم ظهور فیلسوفان که تقریبا از اول قرن دوم تقریبا ظهور میکنن چیه؟ ما میدونیم که تو متون دینی ما، یعنی قرآن در وهله اول و احادیث و سخنان پیشوایان، خیلی توجه شده به عقل و ارزش داده شده به عقل و بارها و بارها قرآن عقل رو در واقع و کسانی رو که از عقل استفاده می کنند ستایش کرده و سعادت یافتگان رو و هدایت یافتگان رو کسانی دونسته که اهل تعقل و تأمل هستند و تفکر و تقلید کورکورانه نمی کنند و پیامبر و پیشوایان هم به تبع به شکل‌های مختلفی توجه داشتن به عقل و عقلانیت. بنابراین ما تو فرهنگ عمومی مسلمانان تقابل با عقل رو به اون شکلی که در دوران اول حاکمیت کلیسا داریم نمی‌بینیم. اگر یادتون باشه تو درس گذشته داشتیم که دوران حاکمیت کلیسا رو در غرب ما میتونستیم دو قسمت کنیم. قسمت اول وضعیتی بود که مسیحیان، یعنی دیدگاه مسیحیان و پیشوایان مسیحی، پدران کلیسا، این بود که اگر که ما بخوایم ایمان رو حفظ کنیم باید عقل رو کنار بذاریم و عقل و ایمان در ستیزن ما این چنین همچین شکلی رو در دنیای اسلام نمی‌بینیم و ادامه درس رو از صفحه 57 به بعد در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. در پناه خدا باشید تا جلسه آینده انشاءالله.
شیرینی سالم این روزا نسرنه نسرنه، بیسکویت مهمونی های ما نسرنه نسرنه نسرن، سفتر سر شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسرن سلامتی میاره، نسرن سفتر سر پیر و جبون نداره،
بیسکویت 0% نسرن بدون شکر.
دوست دارم دوست داری دوست داری
سب میوه های عالی،
میگیرم میگیری
میگیری سب میوه های عالی،
میخورم میخوری
میخوری سب میوه های عالی سب میوه های عالی،
سالم خوش طعم طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز شنونده، خدمت شما عرض می کنم که برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا سعی کنید از تماس دستای نشسته و آلوده با چشم ها، بینی و دهانتون جدا خودداری کنید. از شما خواهش میکنیم در هنگام عطسه یا سرفه حتما دهان و بینی خودتون رو با دستمال بپوشونید یا آرنج خمیده خودتون رو جلوی دهان و بینی خودتون بگیرید. شما خواهش میکنیم بعد از استفاده کردن از ماسک و دستکش های یه بار مصرف حتما اونها رو در سطل زباله دردار بندازین و از رها کردن اون در محیط منزل یا کوچه و خیابون جدا خودداری کنید.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی در دل تصمیم ماست. زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست. زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست دهیم به پیوندید.
از تهران استودیوی پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه لحظات شما هستیم.
وطن ای خاک تو تاج سر من، وطن ای مهر تو بال و پر من، در هوای تو شکوفا شده است میهنم آینه باور من. ای وطن ما همه فرزند توییم، گل در گل دماوند توییم، حلقه در حلقه خروش خزریم، شور کارون تو اروند توییم.
آبدان وطن من ایران، ای دل و جان و تن من ایران، آبدان وطن من ایران،
دار و ندار ایل و تبار، سرزمین گل و باران و بهار، نام تو بر لب دریا جاری، چشم آینه تو را آینه دار، نازمان نام گل افشان تو را، جنگل و کوه و بیابان تو را، آسمان خم شده تا بوسه زند، تربت پاک شهیدان تو را،
آبدان وطن من ایران، ای دل و جان و تن من ایران، آبدان وطن من ایران،
آرزوی سلامت و بهروزی داریم برای تک تک شما هموطنان عزیز و محترم در جای جای ایران. خدمت شما عرض میکنم که ساعت 15 با برنامه زنده مشاوره تحصیلی عمومی همراه شما هستیم، کاری از گروه جامعه شبکه رادیوی فرهنگ، و موضوعمون روش‌های خواندن و حرکات چشم است. اگر سوالی دارین در این زمینه حتما ما مدرمیون بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. دعوت میکنم میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
ایران جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام ایرانیان مهرورز و علاقمندان فرهنگ ایران زمین، درود بر شما. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. نپندارم ای در خزان کشته جو، که گندم ستانی به وقت درو.
ز خاک من اگر گندم برآید، از آن گر نان پزی مستی فزاید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نان و دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید،
با هم مهربان باشی.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20. مشاوره تحصیلی.